ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. بهای دلار در بازار آزاد تهران به 3000 تومان رسید. نخست وزیر ترکیه بار دیگر به رهبری حزب عدالت و توسعه انتخاب شد. کاردار یمن در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعاتی از روز به 3050 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه بهای ارز به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها نیز از فروش ارز خودداری می‌کردند. از سوی دیگر دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دوفوریتی درباره آشفتگی در بازار ارز خبر دادند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در کنگره حزب عدالت و توسعه بار دیگر به رهبری این حزب برگزیده شد. آقای اردوغان در سخنرانی خود در آغاز این کنگره گفت روسیه، چین و ایران باید در حمایت خود از رژیم بشار اسد تجدید نظر کنند، چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. در این کنگره که به مناسبت دهمین سالگرد به قدرت رسیدن این حزب برگزار شد، شماری از رهبران منطقه‌ای از جمله رئیس جمهوری مصر، رئیس جمهوری قرقیزستان، رئیس اقلیم کردستان عراق و رئیس دفتر سیاسی حماس حضور داشتند. خبرگزاری مهر گزارش داده کاردار یمن در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری آن کشور به وی ابلاغ شده است. عبدالربه منصورهادی رئیس جمهوری یمن روز جمعه در یک سخنرانی در واشنگتن از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورش به شدت انتقاد کرده بود. همچنین به گزارش مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران اتهامات رئیس جمهوری یمن را رد کرده و گفته انتظار می رفت دولت مردان جدید یمن راه ناسواب گذشتگان را ادامه ندهند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که به ترکیه سفر کرده می گوید هر دو کشور در کنار مردم سوریه و فلسطینیان ایستاده اند. آقای مرسی روز یکشنبه در آنکارا در جریان سخنرانیش در کنگره حزب عدالت و توسعه گفت مردم سوریه تا زمانی که رهبران ستمکار و قاتل فعلی را به زیر نکشند و اراده خود را در تعیین رهبران دلخواهشان محقق نکنند از پای نخواهند نشست. آقای مرسی برای ارتقای روابط دو کشور با آنکارا سفر کرده است و نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرده ظرف چند هفته آتی به همراه 13 تن از وزیرانش برای گفتگوهای راهبردی به قاهره خواهد رفت. اما یافته‌های یک تحقیق جدید دانشگاه یوتا در آمریکا حاکی است در حمله نظامی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بیش از 5000 ایرانی جان خود را از دست خواهند داد. در این تحقیق به بررسی تلفات جانی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای در اصفهان، عراق، نطنز و بوشهر پرداخته شده، هرچند که گفته شده احتمال حمله به نیروگاه بوشهر کم است. درباره این تحقیق و نتایج آن همکارم گلناز اسفندیاری با نویسنده آن خسرو سمنانی، محقق ایرانی آمریکایی که در زمینه کارهای خیریه نیز فعال است، گفتگوی انجام داده که شما را دعوت می‌کنم به شنیدن آن.
علت تهیه این تحقیقات و این کاری که ما کردیم این بود که در سالهای اخیر خیلی صحبت‌های زیادی در مورد برنامه هسته ایران در جرایت بوده و در حداقل 18 ماه اخیر خطرات زیادی بوده که یک جنگی بین ایران و امریکا و ممکن بین ایران و اسرائیل تولید بشه و این جنگ برای من خیلی مورد ناراحتی بود که چرا این صحبت‌هایی که میشه هیچ جوانبی از تلفاتی که مردم ایران خواهند داشت هیچ صحبتی نشده، برای اینکه صحبتات همیشه در جوار و در محیطی بوده برای کارهای سیاسی و اقتصادی، ولی در مورد مردم ایران که هزینه اصلی این برنامه رو میدن این صحبتی نبوده.
شما در گزارشتون به بررسی حمله نظامی به 4 مرکز هسته‌ای ایران پرداختید، یعنی تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز، مجتمع آب سنگین عراق و نیروگاه بوشهر. میشه اول بگید که در این تحقیق از چه روشی استفاده کردید؟
این روشی که این کار برنامه رو ما جلو بردیم، اول از همه با باید یه مقدار اطلاعاتی تهیه میکردیم که شاید کلی ببینیم این آمار از کجا میشه تهیه کرد. ما اطلاعاتی که از آژانس بین‌المللی اتمی مرجعی بود که ما اطلاعات گرفتیم. دوم از این تیمیش که ما یک مدلای تهیه کردیم، یک مدلای ماتماتیکال و کامپیوتری تهیه کردیم که اینا رو اطلاعات در اون گذاشتیم، به اون صورت که مثلا در اصفهان نزدیک 371 تن یورانیوم هکسوفلوراید هستش. ما اومدیم اینو به عنوان تخمینی به 5 قسمت گذاشتیم، گفتیم حتی اگه 1% این مواد تو اتمسفر بیاد چند نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد اینو گفتیم، اینا رو حساب کردیم، دیدیم که نزدیک بین 6000 تا 28000 نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد گفتیم حالا 5% این مواد بیاد، بعد گفتیم 20%، و همونجوری که در کتاب ما هست، حالا نقشه ها تمامش نشون داده شده، خصوصا در مورد اصفهان نشون دادیم که اول 1% فقط منطقه 4 شهر اصفهان در اثر خواهد گذاشت، 5% منطقه 4 و 6، 20% مناطق 3, 4 و 6، البته 50% میره خیلی بیشتر میشه. اینا تمامش توی کتاب طبقه بندی شده و جدول بندی شده، اینا رو خیلی راحت نشون دادیم.
یعنی در حقیقت از منابعی که موجود بوده استفاده کردیم، بر اساس اون تخمین زدید که حمله احتمالی چه تلفاتی ممکنه داشته باشه.
صد در منابعی که ما استفاده کردیم منابع درستیه و از لحاظ علمی اینا خیلی میتونیم برای ما اینا از نور راحت میشه دفاع کرد. بررسی که کردیم این بوده که اگر حمله نظامی به این تاسیسات بشه، چند نفر در موقع آنی از بین میرن، چقدر تلفاتی در دراز مدت برای ایرانی ها خواهد.
بله، که به این نتیجه رسیدین که ممکنه اگر یعنی در حمل تا 10000 نفر جان خودشون رو از دست بدن، درسته؟
اون 10000 نفر میتونه افرادی که باشه در آنن از بین ممکنه برن، برای اینکه مدارکی که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم، البته بیشترش از آژانس بین‌المللی گرفتیم و بیشترش از اطلاعاتی که خود دولت ایران در وبسایت گذاشته بالا، و اینا رو بیشتر از اونا تهیه کردیم، ولی اون در موقع آنیه، ولی خب تلفات خیلی بیشتر از 10000 نفر هم میتونه باشه.
این 10000 نفر کسانی هستن که در این 4 مرکز هسته‌ای کار میکنن و احتمال داره که در بمباران ها کشته بشن، در بمباران این مراکز کشته بشن.
بمباران این 4 تاسیسات ما بیشتر در حدود 5000 نفر تخمین زدیم، ولی 10000 شماره 10000 نفر اینه که اگر بمباران بیشتر از 4 منطقه باشه بعد به 10000 نفر هم میرسه. در اون ولی در 4 تاسیسات اول ما فکر می‌کنیم این تخمین زدیم 5500 نفر باشه.
و این 5500 نفر کسانی هستن که اونجا کار میکنن، یعنی دانشمندانی هستن که اونجا کار میکنن، کسانی که به اصطلاح مسئول امنیت هستن.
بله، این دانشمندا هستن، کارشناسان هستن، سربازا هستن، مامورای امنیتی هستن، کارگران هستن، کارمندان. اینا یکی در اون تاسیسات در اون آن وجود دارن. و وقتی این بمب ها که میفته، این بمب ها از نظر تنش شیمیایی و تنش حرارتی و فیزیکی این افراد از بین خواهد بود.
در نظر گرفتید که همه این افراد اون موقع سر کار خواهند بود یا در شیفت های مختلف ممکنه؟
ما دو شیفت در نظر گرفتیم. تخمینمون برای بررسیمون یا فرضیمون برای این بوده که نزدیک 2000 نفر مثلا در اصفهان هستن، 1000 نفرشون در آن واحد داره مشغول کار میشه. و این البته اینا باید در نظر داشت حملاتی که خواهد شد بستگی به برنامه نظامی داره که تهیه شده و چه جور حملاتی خواهد شد و چه موقعی خواهد شد فرق میکنه. اگه مثلا کوتاه مدت باشه یه مقدار میشه، به دراز مدت باشه یک جور دیگه میشه، شب باشه یک جور دیگه، روز باشه یکی دیگه، درجه حرارت، شماره بمبایی که میندازن، اینا تمام اینا اثر خواهد داشت. به عنوان مثال و به عنوان فرضیه‌ای که کردیم، ما گفتیم 1/2 افرادی که اونجا کار میکنن که نزدیک 1000 نفر مثلا در مورد اصفهان هستن، اینا در واقع هستن و به اندازه کافی بمب بریزن که این تاسیسات کاملا از بین ببرن، این 1000 نفر جونشون رو از دست خواهند داد.
آقای سمنانی، تلفات جانی در حمله احتمالی به کدام یک از تاسیسات هسته‌ای ایران، تاسیساتی که شما اونها رو بررسی کردید، تلفات جانی بیشتری خواهد داشت؟
این سوال خیلی خوبیه که شما میکنین. ببینید، این در این 4 تا عراق، اصفهان و نطنز خیلی امکانشون زیاده که این حمله به اون این مناطق بشه. یکی بوشهر فرق میکنه. بوشهر به خاطر اینکه این نیروگاه اتمی هست و این نیروگاه کمتر به عنوان یک وسیله نظامی ممکنه تحت فکر و تحقیق بشه، این کمتر ممکن حمله روی تأسیسات بشه. ولی متاسفانه اگر بوشهر تحت حمله قرار بگیره، بوشهر به خاطر بودن سوختایی که در اونجا هست و مواد شیمیایی و مواد پرتوزایی که اونجا هست، بوشهر خیلی خطرش بیشتره، برای اینکه در نزدیک شهر بوشهر 10 کیلومتری شهر بوشهر واقع شده و بادهایی که هست بیشتر این مواد رو میتونه خیلی راحت به عنوان ابرهای سمی به بوشهر برسونه. و بعدم در تمام کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مثل بحرین، کویت، امارات، ایران ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. از این نظر بوشهر با وجود اینکه امکانش کمتری که بهش حمله بشه، تحت تعداد تلفاتش ممکنه بیشتر باشه. ولی اصفهان امکان حمله بهش بیشتره و تعداد تلفات اصفهان البته بستگی به یه مقدار تلفات آنی داره، تلفات دراز مدت داره، دراز مدتش ممکنه از نزدیک 50 تا 70 هزار نفر باشه. البته بازم همونجور که گفتم بستگی به اون نقشه‌ای داره، نقشه نظامی که داره که چطور این حمله میشه، چه موقع میشه و چه جور میشه. اصفهان یک قطب مهمیه در ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر افرادی که اونجا زندگی میکنن. نزدیک 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و این بررسی که ما کردیم راحت نشون میده که چندین منطقه مهم اصفهان تحت تأثیر خواهند گرفت. اصفهان تا به حال نزدیک 550 تن مواد فراوری تهیه کرده و این مواد یورانیوم هکسوفلوراید هست و این مواد سمیه که به صورت گاز در کپسول‌های مختلف اونجا هستش. البته یه مقدارش ممکنه به نطنز رفته باشه، یه مقدارش هنوز در اصفهان باشه، اون اطلاعات در دست ما نیست. این گازهای سمی بعد از اینکه حمله نظامی بشه، این گازها تو اتمسفر میاد و در طریق حرکت این گازها به توسط باد به طرف اصفهان زیان‌های مختلفی به افرادی که اونجا هستن میاره. و این زیان‌ها نه تنها در کوتاه مدته ولی بلند مدت هم مثل سرطان و عوارض دیگه، بیماری‌های دیگه برای مردم گرفتاری می‌کنه.
و اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر حمله بشه، آیا ایران آمادگی داره برای مقابله با چنین وضعیتی، برای با چنین تهدیدی، برای پاکسازی بعد از روز بعد از بگیم حمله؟
توی بررسی که ما کردیم و بر طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، متاسفانه ایران این آمادگی رو نداره و اگرم داره به صورت خیلی جزئی داره. برای اینکه برای عنوان مثال در اصفهان ما اطلاعاتی که داریم اینه که نزدیک 5200 تخت خواب در بیمارستان هستش، در صورتی که تلفات اگر اینجوری که ما حساب کردیم حتی 5% این گازهایی که اونجا هست به اتمسفر بیاد و به طرف اصفهان بره، این گازها منجر به این میشه که بین 12,000 نفر تا 47,000 نفر ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته باشن. این مثال کوچیکی برای شما.
و این میشه توضیح بدید این چه تأثیرات روی این افراد خواهد داشت؟
این بستگی داره دوباره به ترتیبی که این برنامه نظامی جلو خواهد رفت، ولی به صورت خلاصه و به صورت عمومی این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست، نابینا شدن، به رفتن شش، کلیه ها صدمه میبینن، چیزایی که در آینده براشون خواهد اومد، مثلا سرطان پوست، سرطان مغز و استخوان، این چیزایی که در آینده اتفاق میفته. ما یه مقدار این به عنوان یک انالوژی میتونیم اتفاقاتی که در جنگ ایران و عراق افتاد اینه به عنوان مثال استفاده بکنیم. الان ایرانی‌ها خوب واقف هستن که چه گرفتاری‌هایی براشون پیش اومد که در جنگ ایران و عراق و صدماتی که افراد ایرانی دیدن، سربازای ایرانی دیدن تو این جنگ. یک مقدار این دوباره برای ایرانی‌ها اونجا اتفاق میفته و متاسفانه خبر خوبی نیست.
شما اسم این تحقیقتون رو گذاشتید قمار هسته‌ای آیت الله، که ظاهراً بر اساس گزارش شما این قمار هسته‌ای هزینه بسیار بالایی هم خواهد داشت و هزینه‌اش بیشتر برای مردم ایرانه.
در موقع‌ها قمارباز می‌بازه این قمار رو. متاسفانه اینجا زیان و صدمه‌اش برای مردم ایرانه. این چیزی که من وظیفه وطنی خودم می‌دونم که این مسئله رو یه به صورت چتر آگاهی برای ایرانیان تهیه کرده باشم